چیپس برای خانواده.
با اعلام ساعت 12 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه دولت بیدار باشید به مدت 13 دقیقه.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که توام راه نمایی.
با نام و یاد زیبای تو غزل این نوبت دولت بیدار رو تقدیم شنوندگان خواهیم کرد، با این امید که یاریگر همواره همه ما باشی. این نوبت دولت بیدار هم اختصاص داره به تفسیر غزلی زیبا و شورانگیز از حافظ با حضور کارشناس ارجمند و محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که یارو همراه ما هستند، در استودیو حضور دارن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چه بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی بر شما و ملت بزرگ ایران.
خب مثل همیشه قراره که غزل برنامه رو تقدیم کنیم. من با اجازتون استاد بیت اول این غزل رو بخونم. البته این شعر حافظ شاید از اون دست شعرهایی باشه که کمتر به طور عام شنیدیم. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. آن کس که اوفتاد خدایش گرفت در، گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. ساقی به مژدگانی عیش از درم درآ، تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری. در شاه راه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به کز این گریو سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟ نور دید صلح به از جنگ و داوری. نیل مراد بر حسب فکر و همت است، از شاه نظر خیر و ز توفیق یاوری. حافظ قبار فقر و قناعت ز رخ مشوی، کین خاک بهتر از عمل کیمیاگری. غزل زیبا و شورانگیزی از حافظ تقدیم شما شنوندگان و صاحب دلان ارجمند و علاقمندان دولت بیدار شد. همراه هستیم با جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، و مشتاقانه منتظریم تا دیدگاه و نظر تازه‌ای رو که استاد شما در این غزل بهش رسیدید رو بشنویم و ما هم بهره‌مند بشیم.
بله. یکی از عوامل ماندگار شدن حکمت ایرانی اسلامی و شعر حافظ صلح دوستی، صلح انگاری و دعوت به صلح. اونجا که می‌فرماید یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، این نور دید صلح به از جنگ و داوری، اشاره زیبایی به همین نکته دارد که حافظ آدمی که با خیش و با جهان به صلح رسیده است. در قسمت‌های دیگری از غزل‌های دیگری باز می‌تونیم این شاهد مثال‌ها رو داشته باشیم. می‌فرماید که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یعنی با دشمن به مدارا و با دوست به مروت دعوت می‌کند. و جای دیگه می‌فرماید جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. ببینید این دیدگاهی که جنگ هفت، یعنی همه جنگ‌های دنیا رو جنگ‌های سوری می‌داند، چون با درخیشتن خیش به صلح رسیده است. آدمی که با خیش به صلح برسد می‌تواند جنگ‌های بیرونی رو به عشق تعبیر کند و بگوید همه اون، میگه ناصح به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر، نمی‌کنه. یعنی آدم باید به صلحی رسیده باشه که به این منزل از گفتگو رسیده باشد. یا حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. هر همه این ابیات و ابیات دیگری که در حافظ سراغ داریم به صلح با خیش و جهان رسیده است. اما خانم اصفهانی عزیز، شنوندگان عزیز، چگونه بتوانیم با خیشتن به صلح برسیم؟
این بخشش خیلی سخته.
بله. من مجموعه ابیات حافظ رو که بررسی میکردم، البته فقط حافظ نه، حافظ، سعدی، نظامی، مولانا، به این نتیجه رسیدم که همه اونها دعوت میکنند به رویا پردازی. چون ذهنی که نتواند رویا پردازی کند، نتواند اندیشه های خوب، آینده خوب و آرزوهای بزرگی در سینه بپرورد، آدم هایی هستند که در خیش به سکون و سکوت میرسند. و آدمی که در خیشتن خیش به سکون و سکوت برسد، اول با خیشتن و بعد با دنیا به جنگ برمیخیزد. میگه مرگ رویای ما مرگ خودمونه، پس اولین راه و اولین قدم در صلح با خیشتن این که رویاهای خودمون رو قبول داشته باشیم. وقتی که من رویاهای خودم رو قبول داشته باشم، رویای دیگران برای من و رویا پردازی برای من مفهوم خواهد داشت. ما در حوزه روانشناسی داریم دیگه، میگیم اهدافت رو تصور کن، رویا پردازی کن. در مرحله اول رویا پردازیه تا بتونی تصور کنی خودت رو در اون مقامی که فرض میکنی، به اون محبوبی که رسیده ای، به اون گرایشی که انتخاب کردی و اون گرایش رو، موفقیت در اون گرایش برای خودت به دست آوردی. به خودمون اعتماد کنیم. اگه میخواییم با خودمون با دنیامون صلح کنیم، باید به خودمون اعتماد داشته باشیم. وقتی که ما میبینم آدم هایی هستن که قهرمان المپیک هستن، با اینکه معلولیت رو دارن، خودشون رو باور دارن. بله. به دنبال امتیازها و استانداردهای بالا اگر برای خودمون نباشیم، به صلح میرسیم در خودمون. یعنی چه؟ میگه فرقی نمیکنه به چه کاری مشغولم، مهم اینه که بهترین اون شغل باشن، بهترین اون نمونه باشن. یعنی فرقی نمی کنه من گوینده رادیو باشم یا اون کارمند شهرداری یا اون مدیر یا اون سبزی فروش محل، اگر بهترین آدم در کار خودم باشم، بهترین نوع اون کار رو ارائه بدم، من کافیه برای من. یعنی ما در جهان اطرافمون اگر هر کس جایگاه خودش رو بهترین در جایگاه خودش باشه، اون شکوفه‌ای که شکوفه نرگسه در بهترین شرایط خودش به شکفتن میرسه دیگه خانم. این رو یاد بگیریم، هر گلی هر گیاهی در جهان هدفش به شکوفایی رسیدنه. هدف یک گل نرگس نیست که مثلا گل رز بشه.
بله درسته،
هدفش شکفتنه. این که میگیم استانداردهای خودمون رو داشته باشیم، معیار خودمون رو داشته باشیم. من قراره در این جایگاهی که هستم بهترین باشم، قرار نیست در جایگاه شما بنشینم. من قراره شرح انگیزشی حافظ انجام بدم، قرار نیست گوینده بسیار خوبی باشم مثل شما. این دوستان لطف دارید، ولی خب میخوام این معیار، من اگر یک راننده خوب تاکسی، یک راننده خوب اتوبوس باشم، آدم خوش اخلاقی باشم، دانای به برخورد با آدمها، با دانای به روابط اجتماعی بالا، دانای به نقشه بزرگ شهری که هستم باشم، بهترین باشم در کار خودم، به مقصد رسیدم، به صلح با خویشتن رسیدم.
آقای دکتر با صحبت‌های شما ما در واقع غرق میشیم در یک فضایی که وقتی وقت برنامه به پایان میرسه مجبوریم دل بکنیم از این فضا به سختی، ولی خب چاره‌ای هم نیست. مشتاقیم در نوبت بعدی که انشالله در خدمتتون خواهیم بود، باز هم لذت ببریم از صحبت‌ها و بیانات شیرین شما. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که همراه ما بودید. همچنین تشکر می‌کنم از همه که شما شنوندگان محترم که با شور و علاقه خاص این برنامه رو میشنوید. منتظریم نظرتون رو هم راجع به این برنامه به اطلاع ما برسونید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همواره در اختیارتونه. اگر که تماس بگیرید با این شماره و نظرتون رو راجع به این برنامه بفرمایید، حتما به اطلاع ما خواهد رسید. تا هم کلامی دوباره در دولت بیداری دیگر، بدرود.
روزتون بخیر. با اعلام ساعت 12:13 همراهی خودمون رو با شما از رادیو فرهنگ اعلام میکنیم. ساعت 12:15 است. دعوت میکنم شنونده یه برنامه نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ
وقت تاریک جانور، نوشته علی دنیوی ساربی با نگاهی به گوشه‌ای از زندگی شیخ الرئیس ابو علی سینا. بازیگران به ترتیب اجرا: میر طاهر مظلومی، نازنین مهیمنی، فریدون مهرابی، مهدی طهماسبی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد.
چشم بدان کور باد، زبان بدخواهان بریده باد، بدا که دوباره همان شد فخر جهان. چون دو روز پیش فرمان دادم درها را ببندند و بر هر گذرگاه امارت پاسبانی قرار گیرد که مبادا بگریزند آقا مجد الدوله.
کار خوبی کردی وزیر، حال همینجا بمان.
اطاعت.
پسرم، چه رفته بر تو؟ چرا این گونه شدی پسرم؟ عزیزم بیا، تو فرزند منی، همه ی امید و دلخوشیم.
مرا رمقی نیست، علف نمیدن، مرا به چراگاه نمیبرن، به گوشم داغی نمیزنن، زنگوله نمیبندن به گردنم.
مجد و دوله،
من که بدرام نیستم، رامم، رام.
اینها که میگویی نه برای آدمی زاده است که برای ستوران به کار آید. تو مجد الدوله، پسر من
نیستم، مجد نیستم، آدمی زاد نیستم، گاوم، رامم. گوشت آماده دارم برای پختن، نگاه کن اینجا ببین، آماده زپم. اصاب
فخر آرش. بانو چه شد؟ کجا می روید بانو؟ بانو، میدونم که تا چه اندازه دردناک.
چیزی نگو وزیر.
چشم، چشم بانو، امر امر شماست.
نمیتوانم دست روی دست بگذارم، باید کاری کرد.
هر کاری لازم باشد انجام میدم تا آقا مجد الدوله رخت عافیت بپوشند انشاءالله. بسیار از معتمدان رو در کار آوردم تا جویا شوند و حکیمی طبیبی حاضق بیابند و به بالین آقا بیابند.
اینها را 2-3 روز است که میشنوم، حرف بس است، راهی بنما.
گفتند که در قاین حکیمی است که تا به حال هیچ تشخیصی از او راه به خطا نبرد.
نامش؟
نامی است به ایلیای حکیم.
وای وای، چگونه این همه بیخبری شهران؟ بدا بر من که نیابت به دست توست.
مقصودتون را در نیافتم.
ایلیا به بالین مجد الدوله آمده بود، تا جزو اولین طبیبان بود. به یاد نمی آوری؟
حکمن زمانی بود که برای یافتن حکیم جوان به فردوس رفته بودم، اگر نه حتما به یادم می ماند.
آن وقت هم همه خراسان را گس کردی و در آخر تویی دست بازگشتی.
نشانی به نشانی رفتم نبود بانو، انگار قطره شبنم بود که به دم آفتاب بخار شد و به هوا رفت.
منم امروز یافتمش.
یافتید؟ امروز؟ چطور بانو؟
و اگر بگویم که او اینک کجاست بیشتر متعجب می شوی.
به خراسان رسیده؟
در نیشابور است.
اینجا؟
که سپرده بودی بیا بندش ها؟
چطور ممکن است؟
بی خبری هایت نگرانم می کند شهران. خیالاتی می سازی برایم، به چیزهایی می اندیشم که خوشایند تو نیست.
من بعد همه توانم را به هم می سازم تا جنبشکی هم از دیدگانم دور نماند.
و اگر ماند؟
سوگند که نمی ماند.
خواهیم دید. از پا برفتن مهیا کن، به محله بازار می رویم.
می فرمایید به چه حاجتی؟
ملاقات با طبیب جوان. شنیدم که او آداب خود را دارد، شاه و گدا نمی شناسد. باید خود بروم ببینمش.
جسارت از اما شأن شما عجل چون این ملاقاتی است. اگر اجازت بفرمایید ساعتی دیگر به زنجیر و سنگ پیش پای مبارکتون به تضرع زاری برای جان کم مقدارش مجال بیدید.
بیش از این چیزی مگو شهران. ماندم حیران که با چنین دریافت توجهی چطور تا به این مقام فراز آمدی. پندم را به گوش بگیر. اگر طالب آنی که عالم بساط راحتی فراهم آوردت، با عالمان همراهی و دوستی کن. جز این کنی به دنیا و هم عقبا در حضیض خواهی شد. حال برو، برو و تا ظهر نشده ترتیب این ملاقات را بده. برو.
چشم. از صاحبان.
از ملک سیده بسیار شنیده بودم. نیکنامی و اقتدار میان حاکمان ایرانی اغلب به هم نمی آمیزد. شما چگونه به این اختلاط جادویی رسیدید؟
در این عالم یک چیز را خیلی خوب دریافتم. عبرت آموزی.
کنایتی در خود دارد این عبرت آموزی. خوب است، به شرط آن که از در خود نرسیده باشد.
مقصودتان را در می آبم. بعید نیست که قدری خوف هم لانه کرده باشد در جانم، اما عبرت آموزی من از اسلاف اعتقادم به نیکنامی و جاودانگی نام است. آنگاه که
آنگاه که
خود شما حکیم، شنیدم به کردار چنانید که بسیار ایجاد شبهه و پرسش کردید.
زیرکانه پاسخ را نیمه ساخته رها کردید بانو.
ساده بگویم، بیزارم از این که بعدها با نفرت از من یاد کنند.
کافیست که خودتان باشید. به آنچه هستید و به آنچه بودید بیندیشید و هر تغییری را از درون خود بجویید. اینه چه میخواهند در ما و یا چه انتظار میبرند از ما، سهم خودمان را از جهانمان اندک میکنند، تقلیل میدهد. اگر معامله میکنید بهتر این که آن معامله با خودتان باشد.
معامله با خود؟ سفارش پرمغزی است.
و حالا از حالش بگویید.
از حال که؟
بیمارتان.
مگر میدانید؟
نباید میدانستم؟
آخر من همه را من کرده بودم از باز گفتن وضع حال پسرم.
راستش من هم از کسی نشنیدم.
یعنی؟
اینکه بانوی مقتدر امارت سلطانی را ترک کنند و به دیدن طبیبی ناشناس در خانه محقر در وسط بازار آیند، به روشنی هر آنچه باید را باز میگوید. در ثانی اطوار و سکنات شما به وضوح نشان می‌دهد که تا چه اندازه نگران و مضطربید.
درست است.
گمانم این است که نباید مرض را در جسم بیمار جستجو کرد. روانش بیمار است؟
این را دیگر از کجا می‌دانید؟
این ملاقاتی غیر معمول است. وقتی بزرگی در جامعه مبدل و بی دبدبه های مرسوم ترک امارت می‌کند، یعنی این که مایل نیست نوع مرض فاش گردد، چون این گرایشی را اغلب امراض روحی در نزدیکان بیمار می‌سازد.
جدن مرا مبهوت ساخته.
از حالش بگویید.
او تنها پسر من است.
شرحی روشن و بی پوشیدگی میخوام.
شرح روشن، بی پوشیدگی، چه بگویم؟
منو که غیب دان نمیدانید، میدانید؟ اگر ندانم میان من و شما و یا آن محافظ که بیرون این خانه چرخ میزند تفاوتی نخواهد بود. مرا محرم بدانید و به هیچ مستوری بگویید.
باشد، میگویم. این که میگویم را به تازگی فهمیدم. پسرم مجد الدوله 17 سال را همین بهار تمام کرده. گویا بهار سال پیش دلبسته کنیزکی افغان شد که در امارت سلطانی مشغول بود. من چنان سرگرم امور مردم و مملکت بودم که نقشی از این خاطر خواهی هم به دیدم نیامد.
که اگر میفهمیدی؟
راستش نمیدانم که چه میکردم.
عروس خود که نمیکردید؟
نه.
بعدش
وزیرم شهران، همان که در اتاق دیگر آن سوی خانه منتظر است، گویا باید بگویم؟
بی پوشیدگی.
او وقتی پی به موضوع میبرد. من نمیدانستم.
دختره که بیچاره را سر به نیست کرد؟
اگر میدانستم. آری
وای برمو، وای برمو. و پسرک پی برد.
در آغاز شولیده و نالان شد، خود را در غرفه‌اش محبوس ساخت و رفته رفته از خوراک افتاد.
خاموش شد، با کسی سخن نگفت و اغلب به جای خیره ماند.
همینطور است.
اینک چه؟
از 2-3 روز تا کنون خود را گاف میپندارد، ماغ میکشد و طلب سلاخ میکند.
نشانی دیگر بدهید.
نشانی دیگر؟ چه نشانی؟
همه چیز را نگفته اید.
گفتم.
نکته مهم جا مانده است. شک ندارم که جا مانده است. جایی زیر زبانتان خفته، شاید چون مهم نمیدانیدش.
چیزی نیست
واقعا؟
فقط
از داشته های آن دختره که بی اقبال مهمترینش همین است. بگویید.
گویا در قندهار گوساله‌ای داشتن که تنها مالشان بود. دخترک از دلبستگی هایش به آن گاو بچه برای مجد الدوله بسیار گفته بود. اینها را بعدن خودش مغرامد.
حالا معلوم شد.
یعنی به علت دردش پی برده ای؟
این را که شما هم میدانید. نه آزرده نشوید، فهمیدم که عبرت آموزی سلاطین افسانه ای بیش نیست.
اما من نمیدانستم.
عذری بدتر از گناه بانو. قصدم نداوریست، اما باید بدانید آنچه بر فرزندتان آرز آمده بلای نازل شده از آسمان نیست، برآمده کردار خودتان است.
بگویید چه کنم؟
شاید هنوز بشود کاری برای جانشینتان کرد.
هرچه بخواهید میدهم، فقط نجاتش دهید.
من به راهی میروم که مقدر است، به قدر استطاعت و توانم، اما نجات دهندگی را در من نجویید. دل صاف کنید و از حق بخواهید.
هزاران بار استغفار کردم، فایده ای هم دارد؟
به عمل که برسد بیفایده نخواهد بود. و اما بیماری.
بگویید.
مالی خولیا.
این دیگر چیست؟
سودازدگی، خیال بافی، نوعی مرض دماغی که موجب تکفین اوهام و خیالات می شود.
گوشنده است؟
بله.
وای.
می خواهم ساعتی دیگر بیمار را ببینم.
حتما.
اما یک شرط دارد.
هر چه باشد از جان مایه می گذارم.
قول می دهید؟
یقین بدانید قول می دهم.
وزیرتان را به جرم قتل نفس به قاضی‌القضات بسپارید.
چه گفتید؟ راه دیگری هم باید باشد.
عمل در پیشگاه عمل، عدالت تنها راه همین است.
انجام میدم، سوگند میخورم.
مرا در دیگ بجوشانید، مرا بجوشانید، مجلس از